ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خب در یک روز تعطیل به سر میبریم، جمعه 13 خرداد 1401 خورشیدی است. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این روز تعطیل که البته پیوند خورده با تعطیلی های بعدی و امکان داره در مسافرت باشید و شنونده رادیو فردا. اگر که ما رو در فهرست شنیداری خودتون قرار دادید که بسیار سپاسگزار و خوشوقت هستیم که در کنار شما هستیم تا یک مروری داشته باشیم بر مهمترین خبرها و نگاه تحلیلگران رو هم در این میون جویا بشیم. اجازه بدید پیش از این که ورق بزنیم شنیدنی های امروز رو، با اینکه روز جمعه هم هست، روز پرخبری به نظر میاد، نخست سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها و همراه بشیم برای لحظاتی با فرشته قاضی.
ممنون محمد. بیش از 650 نفر از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه، اهالی فرهنگ و هنر، فعالان کارگری و مدنی، معلمان و روزنامه‌نگاران ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند مردم ایران هم مثل اعوان حکومت حق دارند برای بیان مطالبات خود به خیابان‌ها بیایند. این درخواست از آن رو مطرح شده که به نوشته امضا کنندگان امروز کمتر ایرانی میابید که به دلیل سیاست‌ها، اهداف و عملکرد ایدئولوژیک و غیر مسئولانه حاکمیت و دولت‌های چند دهه اخیر داغدار عزیز به ناحق از دست رفته ای نباشد. در این بیانیه تاکید شده همانطور که حاکمیت خیابان‌ها را در اختیار اعوان خیش می‌گذارد تا در مراسم مختلف از آن سود جویند، این حق انکار نشدنی برای سوگواری، دادخواهی، اعتراض و مطالبات همه مردم ایران در عرصه‌های عمومی محفوظ است. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط بازداشت شدگان وقایع اخیر و همه زندانیان سیاسی شده و به صادر کنندگان و مجریان فرمان‌های سرکوبگرانه هشدار دادند که ابزارهای کشتار و خشونت را به دور افکنند. همزمان نزدیک به 30 فعال صنفی معلمان در همبستگی با اسکندر لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده، اعتصاب غذا کردند. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نام 29 فعال صنفی معلمان از نقاط مختلف ایران را منتشر کرده که در همراهی با اعتصاب غذای خشک اسکندر لطفی دست به اعتصاب غذا زدند. سخنگوی شورای هماهنگی یک ماه پیش همراه با شماری از فعالان صنفی معلمان و کارگران به اتهام دیدار با دو فعال سندیکایی فرانسوی بازداشت شد. اسکندر لطفی روز دوشنبه در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از زندان اعلام کرد که در اعتراض به ادامه بازداشت غیرقانونی و فشار ماموران برای اخذ اعترافات اجباری، اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده است. در خبری دیگر، نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از ایران خواست به تعهدات پادمانی خود عمل کند. آقای پرایس روز پنجشنبه ضمن ابراز نگرانی از عدم پاسخ دقیق ایران به سوالات آژانس، چنین خطری را بسیار جدی خواند و تصریح کرد که واشنگتن همراه با دیگر شرکا به دنبال قطعنامه است که ایران را ملزم به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کند. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری رویتر روز چهارشنبه از پیشنویس قطعنامه‌ای خبر داد که در آن ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان بر شورای حکام فشار آوردند تا ایران را به دلیل عدم پاسخگویی به پرسش‌های دیرباز پیرامون تأسیسات احتمالی اعلام نشده تقبیح کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش گفته است که این کشور به هر اقدام به توصیف او غیر سازنده شورای حکام پاسخ خواهد داد. همزمان رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام با فرمانده قرارگاه مرکزی ایالات متحده در خاورمیانه و آسیای میانه دیدار و گفتگو کرده. آقای مالی در توییتی نوشته که این دیدار در فلوریدا و با هدف بررسی تلاش‌های دیپلماتیک همزمان با اقدام‌های آمریکا برای مقابله، مهار و بازدارندگی تهدیدهای ایران علیه آمریکا و متحدانش صورت گرفته. محمد،
ممنون از تو فرشته که تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی. و اما بریم برسیم به شنیدنی های مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش حمید فاطمی است و کارگردان فنیش علی شیبانی. یازده روز پس از حادثه متروپول آبادان باز هم نگاهی خواهیم داشت به این رویداد، این بار در جایی که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران پس از 11 روز به آبادان سفر کرده است با پیمان شجیراتی. دلار دوباره در ایران به پرواز درآمد و برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی دستور ویژه‌ای صادر شد تا در بازار مداخله کند، آن هم در کنار دستگیری‌های افرادی که از آنها به عنوان اخلالگران اقتصادی در بازار ارز نام برده شده. همراه خواهیم شد با یک خبرنگار اقتصادی در تهران. و مطالب دیگری رو هم براتون در نظر گرفتیم که اگر فرصت دست بده قطعا با هم شنونده اونها هم خواهیم بود در ادامه این مجله نیمروزی. خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته فراموش نکنید @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو که در اختیارتون قرار داره تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. اجازه بدید که این مجله نیمروزی جمعه رو آغاز کنیم با نگاهی به 11 روز حادثه فرو ریختن متروپول آبادان، این بار ابراهیم رئیسی که در ماه‌های گذشته در اعتراض‌ها شعارهای علیه او هم داده شده بود از سوی معترضان، 11 روز پس از این حادثه سفری رو کرده به آبادان، در خیابان امیری حاضر شده، روند آواربرداری متروپول و عملیات رو از نزدیک دیده و با تعدادی از قربانیان هم نشستی داشته و در اونجا مطالبی رو مطرح کرده، از جمله این که اشاره کرده باید به هر حال به این مسئله رسیدگی بشه و به طور ریشه‌ای جلوی ساخت و سازهای از این دست گرفته بشه. نکته مهمتر این بوده که شهروندان هم در صحبت‌های خودشون اونطور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته بی‌واسطه از وجود فساد اداری در این شهرستان گلایه کردن و خواستار برچیده شدن فساد و برخورد با مسئولان ناکارآمد شدند. در اینجا همراه میشیم با پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری و تحلیلگر مسائل اجتماعی که همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به ماجرای متروپول. آقای شجیراتی با به هر حال منطقه هم که این حادثه درش رخ داده آشنایی کامل دارن. آقای شجیراتی بهتون سلام میکنم. این سفر آقای رئیسی به هر حال اونطور که از مدت زمانش برمیاد دیر هنگام است، چون این سفر دیر هنگامی رو چگونه میشه بهش نگاه کرد و بیان شدن این که به هر حال مشکلاتی وجود داره یا آنچه که حتی شهروندان هم گفتن فساد اداری وجود داره و وعده هایی که داده میشه و آقای رئیسی میگه من اصلا اومدم اینجا که این مسائل رو بهش رسیدگی کنم، تا چه اندازه اینها رو میشه در قالب حرف دونست؟ تا چه اندازه اصلا آقای رئیسی قادره که چون این چیزی رو به هر حال بهش رسیدگی کنه؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه. خب اون چی که در حقیقت مردم در این موضوع خاص، یعنی در حادثه یا در بهتره بگم در فاجعه در واقع فرو ریختن ساختمان متروپول باش مواجه هستن، موجی از ناکارآمدی و در واقع بی‌لیاقتی مسئولان استانی و کشوری هست. دولت و دستگاه‌های دولتی و به هر حال دستگاهی که وظیفه در واقع کار امداد و نجات و آواربرداری رو داشتن به وضوح نشون دادن که قادر به مدیریت و پیشبرد کار آواربرداری و نجات کسانی که گرفتار در زیر آوار بودن نبودن. به برنامه‌ریزی‌ها اهمال و تعلل‌های زیادی در همون ساعات اولیه و لحظات به اصطلاح طلایی که میتونست جان خیلی‌ها رو نجات بده صورت گرفت. امکانات و تجهیزات کافی برای این کار در روزهای اول و دوم اختصاص داده نشد و نهایتاً با از دست رفتن زمان جان عزیزان زیادی هم متأسفانه از دست رفت. خب در این چنین شرایطی رئیسی به آبادان اومده و دستور سرعت دادن به آواربرداری و همینطور وعده برخورد شدید با خاطیان رو میده. سفر رئیسی درسته که خیلی دیرهنگام بود، اما تحت شدیدترین تدابیر امنیتی صورت گرفته، اونم بعد از سرکوب هایی که در طول شبهای گذشته در آبادان و سایر شهرها انجام شده، صدها نفر بازداشت شدن. اما نکته اصلی اینجاست که مردم به خوبی میدونن این سفرهای تبلیغاتی هیچ دستاوردی براشون نداره و در واقع باوری به وعده های رئیسی برای برخورد با فساد و خاطیان ندارن. مردم هیچ چشم امیدی به کسانی که خودشون بانی و باعث این فسادها و جنایت هستن ندارن. در هیچ کدوم از اعتراضات در 12 شب گذشته در آبادان و سایر شهرها ندیدیم که مردم بگن چرا شخص اول کشور پیام تسلیت دیرهنگام داد، یا این توقع رو داشته باشن که مثلا رئیس جمهور یا رؤسای قوای دیگه باید فوراً با آبادان بیان و کار رو از اینجا دنبال کنن.
آقای شجریتی، پس این صحبتی که مطرح میشه در نشستی که آقای رئیسی داره و مسئله فساد گسترده رو در این شهرستان مطرح میکنند، خانواده های قربانیان، اون رو باید به چه صورتی بهش نگاه کرد؟ و وقتی که ما میگیم که هیچ انتظاری از مقام های مسئول ندارن، خب در چنین شرایطی وضعیت به چه سمتی پیش خواهد رفت و باید چگونه اتفاقاتی که داره میفته جلوگیری ازش کرد و به نوعی کدوم ساختار بالاخره پاسخگوه؟
ببینید، خب از آن حالا مقامات کشوری به این که بله فساد هست و در چه ابعادی هست، خب این یه چیزیه که در واقع برای خود مردم به روشنی مشخصه. یعنی مردم سال هاست میدونن که این حکومت در واقع سر تا پا غرق در فساد، ارکان این حکومت در واقع با فساد و فساد سیستماتیک گره خورده و این شرکت در واقع این کشور به شکل قارتگر در واقع به مسئولین و مقامات کشوری فقط به فکر قارتگری و اداره کشور به شکل گروه‌های مافیایی هستن و نتیجه‌اش هم اینه که خب رنج و درد و بدبختی مردم در واقع روز به روز داره بیشتر میشه و مردم این رو امروز تو اعتراضاتشون دارن فریاد می‌زنن. ببینید، این اعتراضات قطعا گسترده‌تر خواهد شد، همونجوری که من اشاره کردم. خب مردم چشم امیدی به کسانی که خودشون بانی و باعث این فساد و جنایت ها هستن ندارن و این رو ما در اعتراضات به خوبی و به وضوح داریم میبینیم.
نکته دیگه اینه که ما یک مسئله ای رو میبینیم که به هر حال آقای رئیسی اگر هم میخواد به این وضعیت پاسخ بده، شاید این سوال پربیراه نباشه که ما شاهد این هستیم که تمام ارگان ها یا سازمان هایی که به نوعی مسئولیت دارن این گونه وانمود میکنن که تقصیر ما نبوده، یا اون داستان معروف کی بود من نبودم رو ما شاهد هستیم و حتی مثلا میبینیم که در جای نماینده مجلس شورای اسلامی سازمان نظام مهندسی رو میگه که درباره ریزش متروپول باید پاسخگو باشه. این ساختاره وقتی وجود داره، اصلا آقای رئیسی چگونه میخواد این ساختار رو اصلاح کنه در وضعیت فعلی؟
خب به نظر من این ساختار واقعا قابل در واقع اصلاح نیست. ببینید، الان در همین موضوع خاص خب یه تلاشی داره از طرف در واقع ارکانی از حکومت داره صورت میگیره که موضوع تخلفات اساسی صورت گرفته توی این در واقع سازه متروپول رو به خود سازنده و حالا نهایتا به چند مقام و مدیر میانی مثل شهرداری و شورای شهر تقلیل بدن. خب در ادامه این تلاش‌ها امروز دیدیم که رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم مقصر و پاسخگوی اصلی و توی این پرونده رو در واقع ناظران سازمان نظام مهندسی عنوان کرد. این در حالیه که خب اسناد انتشار یافته خب داله بر اینه که ناظران این پروژه بارها نسبت به ناپایداری و نایمن بودن این سازه هشدار داده بودن. حتی یکی از ناظران وقتی میبینه که به هشدارها توجهی نمیشه و از مراجع دیگه مثل استانداری، دادستانی، شهرداری، مناطق آزاد، حتی قرارگاه خاتم سپاه اصرار و پافشاری هست برای اینکه این کار ادامه پیدا بکنه و کار به اتمام برسه، خب از کار نظارتش کناره‌گیری کرد. سازمان نظام مهندسی ابدا نقش اجرایی و حاکمیتی نداره، به این معنا که خب در برابر قانون تنها میتونسته که در واقع میزان نوع و مقدار تخلف رو گزارش بکنه و در مرحله بعدی این وظیفه دستگاه قضایی بوده که باید مانع از ادامه کار میشده. اما خب دادستان آبادان در مقام مسئول این کار نه تنها مانع نشده که حتی در ادامه در واقع انجام پروژه اصرار و دخالت داشته. الان پرسش اینجاست که چرا تلاش میشه تا رد پاها محو و پاک بشن؟ چه چیز قرار هست لاپوشانی بشه، آیا در سطوح دیگر حاکمیت هم دخالت ها و احیانا شراکت های بازسازنده وجود داشته، چرا علارغم اعلام اولیه مبنی بر پرداخت خسارت وارده به مردم از طریق اموال و دارایی های مالک و سازنده،
بله،
دیروز سخنگوی دولت اعلام میکنه که 70 میلیارد تومان از منابع ستاد مدیریت بحران به موضوع در واقع اختصاص داده شده. خب برای اینا نشون میده که زد و بندها و میزان فسادهای صورت گرفته در این پروژه و پروژه‌های دیگه این هولدینگ فراتر از چند مقام دونپایه در یک شهر هست که خب دولت میبینیم که به تکاپو افتاده و از منابع عمومی کشور داره بودجه فوری برای جبران خسارت ها اختصاص میده.
سپاسگزارم از شما آقای شجیراتی. پیمان شجیراتی، فعال پیشین کارگری و تحلیلگر مسائل کارگری و اجتماعی در ترکیه، ما رو همراهی میکرد. در همین خصوص محمد لطیفی برای ما نوشته، البته با اشاره‌ای به عنوان اصلی وبسایت رادیو فردا که صدها کنشگر گفتن خیابان‌ها تنها به اعوان حکومت تعلق ندارد، مردم هم حق دارند به خیابان بیایند. محمد لطیفی مینویسه با اینکه دولت و مجموعه حاکمیت یک اقلیت محض را نمایندگی میکنند، به گفته محمد با پررویی تمام خود را نماینده اکثریت مطلق تلقی میکنند. هر کس مطابق سیاست حاکمیت شعار داد حق دارد هر وقت دلش خواست بیاد تو خیابون و شعار بده، ولی مخالفان این سیاست ها ولو اکثریت باشند حق ندارند بیایند. این هم عدالت آقایان ارزشی. زهرا کیان می نویسه اتفاقا ارتش و سپاه با اون ماشین ها و اسلحه ها نباید و اجازه ندارند بیان تو خیابون ها. و سعید نیکدل می نویسه ساختار سرکوب رو دست کم نمی گیرم، اما همین که اکثریت مردم توافق دارند که به نوشته سعید آخوندها باید بروند و این را در خیابان فریاد می زنند، به گفته سعید نصف براندازی اتفاق افتاده. براندازی اول یک امر ذهنی است، بعد نمود بیرونی و ساختاری پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در ذهن اکثریت مردم ایران به نوشته سعید سرنگون شده. بزرگترین چالش مردم ایران اینه که جمهوری اسلامی میل به سرکوب داره. بزرگترین بدبختی جمهوری اسلامی به نوشته سعید اینه که با هر جنایت و سرکوبی سرعت دامنه و شدت اعتراض بعدی رو افزایش میده. این دیالکتیک مرگ جمهوری اسلامیه که شنیدی از این کاربر و شنونده رادیو فردا سعید نیکدل. اما در ادامه چند پیام تلفنی رو هم با هم بشنویم.
در مورد این حادثه متروپول، من میخوام بگم که جای جای ایران همچین ساختمونایی وجود داره، اونم به این صورته که مثلا خود شهرداری میاد یه مجوز ساخت میده 4 طبقه، بعد سازنده میره 7 طبقه 8 طبقه میسازه، بعد با شهرداری تهاتر میکنه و حالا پایانکار میگیرن و سایر حالا مدارکی که احتیاج هست. ولی خب اینا تو روزی که باید به کار بیاد این سازه ها به کار نمیاد و این ساختمان ها اون تحمل رو در مقابل زلزله و بلایای طبیعی نداره و دچار شکست خواهد شد استراکچر اون سازه ها. اینی که به نظر من یک مسئله ایه که خود دولت و حاکمیت داره دامن میزنه به این مسئله برای اینکه درآمدی کسب بکنه و شده منبع فساد و رانت واسه یه عده.
فاجعه مصیبت بار فروریزی برج متروپول در آبادان که از روی جهل و فساد گسترده بین مالک ساختمان و مسئولان زیر ربط اداری دولتی شل گرفت و جان ده ها همیهن عزیز آبادانی ما رو به کام مرگ کشید، تنها یکی از ویرانگری های این نظامه که در یک نمونه کوچک بدین صورت فیزیکی مشاهده شد، در حالی که اگر بخوایم به ابعاد وسیع و گسترده ویرانگری‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این نظام با چشم بصیرت نظر کنیم، می‌بینیم که تمامی سازه‌ها و ساختارهای کشورمون در این حوزه‌ها از روی جهل و بدون در نظر گرفتن معیارهای اصولی و در خور و شایسته برنامه‌ریزی شده و ریزشی همچون فرو ریختن برج متروپول در تمامی عرصه‌های این نظام قابل پیش‌بینیه. همگونه که سقوط و ریزش اقتصادی امروز رو شاهدیم که روزانه داره کمر هزاران هزار از هموطنان ما رو خورد می‌کنه. ولی در این میان یک خبر خوبم هست و اون این که شالوده و زیربنا و ساختار جمهوری اسلامی هم چون با جهل و فساد و ظلم آمیخته و ساخته شده پوشالیست و همینک لرزه‌های متعددی در اون مشاهده میشه و در ایامی نچندان دور در هم خواهد شکست و فرو خواهد ریخت.
بله شنیدید از شنوندگان رادیو فردا و نظرهای اونها. اما یک خبر دیگه امروز در تهران بسیار شنیده شد و در دیگر شهرها، بازداشت چند نفر که از اونها به عنوان اخلالگر اقتصادی خونده شده در پی ممنوعیت معاملات فردایی طلا. یعنی پس از انتشار خبر ممنوعیت معاملات فردایی طلا در کنار ارز در ایران، پلیس امنیت گفته که دو نفر از سرشاخه ها و به گفته پلیس اخلالگران در این بازار رو بازداشت کردند. نسیم برای ما نوشته کمربند ها رو محکم کنید، ابر تورم از تیر ماه شروع میشه و چنان دلار بکشه بالا، برسه به 280 هزار تومان برای هر یک دلار. این جهش بزرگ رو به آقای رئیسی تبریک میگم. و شنونده دیگری برای ما نوشته که حتما یکیشون جمشید بسم الله بوده که زمانی احمدی نژاد گرفته و دوباره اخلال کرده، وقتی تومان هر روز ارزش خودش رو از دست میده معلومه خیلی ها سرمایه ها رو تبدیل به سکه و دلار میکنن. وحید زندی این رو برای ما نوشته بود. همراه هستیم در اینجا با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی در تهران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای غیبی، سوال اساسی اینه که همین الان که این خبر منتشر شده، بعضی ها یاد جمشید بسم الله افتادن. زمانی که جمشید بسم الله که به این نام شهره شده بود بازداشت شد و بعد هم اعلام شد که اعدام شده، گفته شد که وضعیت باید بهبود پیدا کنه. اما از اون اعدام تا امروز ما شاهد این هستیم که وضعیت نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه باز هم باید افراد دیگه‌ای دستگیر بشن و حالا باید منتظر موند تا ببینیم که چه نتیجه‌ای ازش حاصل میشه. شما این وضعیت رو چگونه می‌بینید؟
عرض سلام در خدمت همه شنوندگان و شما همه همکاران. ببینید، نکته اساسی در برخوردهای قهری و قضایی با فعالان اینچنینی بازار، چون اینها هم عمدتا فعالیت سالم اقتصادی ندارند، اینه که نتیجه عکس میده. ما شاهد هستیم در حوزه‌های مختلف بارها اعلام شده به اسم سلاطین مختلف رو آوردن، از سکه گرفته تا غیر، همه بازداشت شدن، اموالشون مصادره شده و در نهایت اعدام شدن. ولی در اون بازارهای هدف که اون بگیر و ببندها اتفاق افتاده، هیچگاه گشایشی اتفاق نیفتاده، روند مبادلات اون حوزه به ریل عقلانیت بر نگشته. خود همین نشان دهنده یک فساد سیستماتیک در ساختار اقتصادی ایران هست. اون هم برمیگرده به تصمیم گیری های ناسواب و غلط اقتصادی که ما شاهد هستیم همواره گرفته میشه. وقتی نقدینگی در کشور هر روز در حال رکورد زدن و افزایش هست و این نقدینگی به سمت تولید هدایت نمیشه، که اگر نقدینگی فی نفس چیزی بدی نیست، اگر نقدینگی ایجاد شده به سمت تولید هدایت بشه، خوشاید شکوفایی اقتصاد هستیم. ولی وقتی سر بازارهای مختلف در میاره، از جمله طلا و ارز و مسکن و اینها، شاهد تورم و برهم زدن نظم اون بازارها هستیم. بنابراین صرف گرفتن دلال‌ها، محتکران، چه در حوزه کالاهای اساسی چه در حوزه سکه و ارز و امثالهم، دردی از اقتصاد دوا نمی‌کنه. اقتصاد مشکلش ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از این هست که بخواهیم با بازداشت یکی دو نفر اون رو حل بکنیم. و شاید در کوتاه مدت که عرض می‌کنم، منظور نهایتاً یک هفته است، یک مقدار به واسطه رعب و وحشتی که در بازار ایجاد میشه از تکاپو و مبادلات زیر پوست اقتصاد که همون اقتصاد سیاه هست کاسته بشه، ولی در بلند مدت هیچ اتفاقی نمیفته، بلکه این دامنه این فعالیت ها گسترده تر هم میشه.
آقای غیبی، سوالی که خیلی ها میگن، از جمله یکی از طلا فروشی ها دیدم که برای ما نوشته، میگن که مگه میشه که دولت خودش خبر نداشته باشه که چه اتفاقی داره توی بازار میفته، به ویژه مثلا داستان معاملات فردایی و حتی اتاقهای معاملاتی. و الان صحبت از این هست که یک اختیار ویژه هم دادن به بانک مرکزی تا به صورت نامحدود بتونه مداخله کنه توی بازار. ما بارها دیدیم که به هر حال مداخله دولت نتیجه‌ای که داشته عکس اون چیزی بوده که در موردش صحبت شده. خب با این آزمون و خطا واقعا میخوان به کجا برسن؟
این آزمون و خطاها، این بکارگیری های مهره های دم دستی در بازار برای بعضن کنترل بازار هیچ راهی به مقصد ندارد، در نهایت منجر به شتاب گرفتن ورشکستگی اقتصاد میشه. ببینید همونجوری که فرمودی مخاطبان اشاره کردن که مگر میشود دولت در جریان نباشه، ما چندین و چند مورد از این سلاطینی که بازداشت شدن، از اونهایی که به جرم اخلال در نظام ارضی کشور بازداشت شدن، اگر پرونده هاشون رو ببینیم بعضن عامل خود بانک مرکزی بودن. در دولت گذشته برای بسیاری از مدیران بانک مرکزی پرونده های فساد تشکیل شد، برای بسیاری از صرافان هم همینطور. خب به همین اختیاراتی که به بانک مرکزی در اون موقع هم محول شده بود باعث شد که برخی مدیران سر خود و به شکل خودسر عمل کنن، برخی افراد رو خارج از ضابطه و صرفا بر اساس رابطه انتخاب کنن برای کنترل و تنظیم بازار ارز، که اون فسادهای آنچنانی پیش اومد و حتی معاون بانک مرکزی هم به زندان افتاد، برای خود رئیس کل بانک مرکزی پرونده قضایی تشکیل شد. بنابراین راهکارهایی از این دست راه به جایی نمیبرد. نکته اصلی اینه که خود سیستم دولت، خود حاکمیت کاملا در جریان وقایع و اتفاقات زیر پوست اقتصاد در تمامی بخش ها هست و از جمله دلار اگر واکنشی نشان نمیدهد بعضن یا توانایی اون رو نداره یا اینکه تداوم شرایط موجود به نفع بسیاری از بدنه اجرایی دولت و حتی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار هست.
یعنی آقای غیبی به نظر شما باید کدوم رو قبول کرد؟ اینکه دولت برنامه نداره و این بی برنامگیشه، یا اینکه باید بپذیریم که عده‌ای هستند که به هر حال قدرت بیشتری دارن و میتونن برنامه‌ها رو اینجوری پیش ببرن، یه عده هم هستند که برنامه‌های مقطعی میذارن که صرفاً بگن که صورت مسئله رو میشه پاک کرد و پاسخ داد به بخشی از جامعه؟ اگر اینو خیلی کوتاه پاسخ بدید.
نظر من به گزینه دوم و سوم هست. یکی این که عده‌ای هستن قدرتشون بیشتر از مهره‌های اصلی گرداننده اقتصاد از بعد دولتی هستن، و از اونور هم مدیران میانی و حتی بعضا مدیران بالایی حوزه اقتصاد به واسطه برنامه‌های کوتاه مدت و سطحی خودشون همراهی می‌کنن با اون بدنه رانت و فساد قدرتمندی که حتی دولت رو هم تحت شعاع خودش قرار میده.
سپاسگزارم رضا غیبی که با ما همراه بودید، خبرنگار اقتصادی در تهران و نگاهی به آشفتگی‌ها در بازار ارز و سکه و طلا. اما شهریار برای ما نوشته وارد کننده طلا و ارز که خود دولت هستش، سالهاست که کمبود بودجه دارن، قیمت‌ها رو بالا می‌برن تا پول بیشتری از فروش طلا و ارز به دست دولت برسه. این رو که تا الان بیشتر از 10 بار در دولت‌های مختلف تجربه کردیم. پس لطفاً ما مردم رو به نوشته شهریار احمق فرض نفرمایید. از اکبر و محمود و حسن گرفته همین کار را کردند، ابراهیم هم همین کار را داره میکنه. محمد رضا حیدری برای ما مینویسه پشت عبارت اخلالگر چهره بی برنامه رو مخفی کردن شرم‌آوره. از دوره‌های قبل مشکل رو گردن مردمی انداختی که با اندک سرمایه درگیر بازار شدن. سلطان سازی کردیم مثل سلطان سکه، ولی چی شد؟ خودی‌ها رو آزاد و غیر خودی‌ها رو به نوشته محمد رضا به دار آویختند که بگویید برنامه شما رو کس دیگری به هم زده. ای وای به نوشته محمد رضا بر دروغگویان. و یک فعال بازار طلا برای ما نوشته معامله فردایی و اتاق معاملاتی یا پله آهنی تهران معامله میشه، کار خود دولت هست. اینها چه هوایی است؟ خود دولت دوست داره باشه و الان و الا مگه میشه معامله غیر شرعی چندین سال داره میشه دولت خبر نداشته باشه، اونم تو عموم. سلطان سکه گرفتن چی شد؟ و حمزه اکبری می نویسه طلا نباید فردایی باشه، ولی دلار که اثر اصلی رو قیمت طلا رو داره اگر شبانه 1000 تومان بالا بره مشکلی نداره. این یعنی تضاد منافع. اینم تعدادی از پیام های شما بود که براتون خوندم. فرصت زیادی نداریم که مطالب دیگری رو هم با هم بشنویم، اما این وعده رو میدم که در مجله بعد از ظهر شنیدنی های متفاوت و بیشتری رو براتون گرد هم بیاریم. اگر هم که وقتی داشتید در این جمعه روز خوب بهاری، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، www.radiofarda.com. همکارانم در اونجا مطالب متنوعی رو برای شما در قالب صوت و متن تدارک دیدند و همچنین تصویر که میتونید ملاحظه کنید. جمعه خیلی خوبی رو در ادامه داشته باشید. روزتون خوش.